صدا و سیما یعنی 162 در اختیار شما خواهد بود، همراه با تلفن‌های 2786-1035 و 2265-2285 شبکه رادیویی گفتگو. اما دوستان در ادامه دعوتتون میکنم شنونده مناظره امروز ما باشید با موضوع نظارت بر قیمت‌های بازار بعد از اصلاح نرخ قیمت سوخت.
مناظره مناظره اجتماعی
اجتماعی
رادیو گفتگو، صدای اندیشه.
سلام، عصر شما بخیر. لحظات بسیار بسیار خوب و خوشی رو براتون آرزومندم. اینجا رادیو گفتگو، برنامه مناظره اجتماعی. بنده حمید آرش به اتفاق همکاران بسیار خوبم در استودیو مناظره اجتماعی خدمت شما خواهیم بود با برنامه ویژه در امروز.
بریم فکری بکنیم برای فکر،
برای اندیشه ورزی،
فعال کردن اندیشه ها.
ما هیئت های اندیشه ورز لازم داریم.
کجا؟
در دو نقطه، یکی در رأس، یکی در لایه ها.
هر عملی اولش فکر است، هر کاری اولش تفکر و تأمل در اطراف کار است. اگر خیال کنید نمیتوانید، بدانید که نخواهید توانست. به خودتون تزریق کنید که می توانید و بدانید که خواهید توانست.
جزء چالش های اساسی یک ملت هست. ملتی مثل ما که مثل مرداب یه جا نمونده، مثل رودخانه خروشان در جریان. ما اینجوریم دیگه، ما در حال جریانیم.
مسئله کنونی کشور ما این نیست که ما طرح نداریم، حرف درست نداریم. مسئله ما این است که حرف درست و طرح درست رو اونچنان که شایسته است دنبال نمی کنیم. این اساس مسئله است. در محیط های نخبگانی هم این معنا تکرار می شود که جمهوری اسلامی مشکلش مشکل نداشتن حرف درست نیست. حرف درست زیاد زده می شود. مشکلش این است که ما این حرف های درست را بایستی در عمل اونچنان دنبال کنیم که به نتایج اون دسترسی پیدا کنیم، نتایج اون رو بالعیان و بالمشاهده ببینیم.
امروز تصمیم داریم در مورد عملکرد نظارت بر قیمت‌ها بعد از اصلاح نرخ قیمت سوخت و نحوه عملکرد دولت و واحدهای نظارتی بر بازار صحبت بکنیم. پس از افزایش نرخ بنزین، افکار عمومی اعتقاد داشتند که پس از این اقدام قیمت تمام اجناس مصرفی افزایش پیدا خواهد کرد و بازار شکل و شمایل دیگری به خودش خواهد گرفت. اما یک روز پس از افزایش نرخ بنزین، وزیر محترم صنعت و معدن و تجارت اظهار داشتند که قیمت بنزین بر روی تمام قیمت‌های کالاها، میتونیم بگیم کالای تولیدی، تقریبا ناچیز خواهد بود. چرا اینو گفتن؟ گفتن که قیمت این کالاها بیشتر متاثر از حمل و نقل بوده، حمل و نقلم با گازوئیل انجام میشه. خب گازوئیلم قیمتش افزایش پیدا نکرده، پس نرخ‌ها تغییر نخواهد کرد. اکنون که مدتی از طرح اصلاح نرخ قیمت سوخت میگذره، باید ببینیم که حالا هوای افزایش قیمت بنزین بر کالاها و خدمات و اینها چه تأثیری گذاشته. با ما همراه باشید. در برنامه امروز مناظره اجتماعی میهمانان عزیزی به استودیوی مناظره اجتماعی تشریف آوردن که به صورت حضوری خدمت اونها خواهیم بود. میهمانان تلفنی هم خواهیم داشت که در این خصوص ویژه‌تر به بحث و گفتمان خواهیم پرداخت. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیامک ماست و شماره تلفن های 22-65-22-85-27-86-10-35 هم شماره تماس هایی که میتونید با ما ارتباط برقرار کنید و نقطه نظرات خودتون رو داشته باشید. و این رو هم بگم خدمتون که فایل صوتی برنامه رو هم میتونید از سایت شبکه رادیوی گفتگو به آدرس radiogoftegu.ir شنونده باشید و برای خودتون میتونید این فایل صوتی رو هم داشته باشید. تا لحظات دیگه شنونده برنامه امروز مناظره اجتماعی خواهید. مهمانان عزیز و بزرگواری به صورت حضوری در استودیو مناظره اجتماعی حضور دارند که از این عزیزان سپاسگزارم و ممنونم که شما هم شنونده مناظره اجتماعی از طریق رادیو گفتگو هستید. جناب آقای دکتر محمد علی اصفهانی، مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران، خوش آمدید، عصر شما بخیر.
متشکرم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام خدمت حضرت عالی و همکاران محترم و مهمانان ارزشمند برنامه و همطور عزیزان شنونده دارم.
خب جناب آقای محمد باقر معتمد، رئیس مرکز پژوهش اتاق اصناف تهران و رئیس اتحادیه شفاژ و تهویه مطبوع تهران، خوش آمدید جناب آقای معتمد.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت دستندرکاران رسانه ملی، مجری محترم، مهمانان گرامی و به ویژه مخاطبین ارجمند. 25 آذر روز پژوهش را هم خدمت همه ملت عزیز ایران به خصوص اصناف تبریک عرض می‌کنم، گرچه پژوهش کلاً مظلوم واقع شده در هم کل کشور و هم در اصناف. متشکرم.
ممنونم. جناب آقای سلطان حسین فتاحی، عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران و تولید کننده، خوش آمدید، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت جناب علی و کلی عزیزان و همچنین شنوندگان فهیم رادیو گفتگو.
ممنونم. جناب سرهنگ علی اصغر محمودیان، جانشین پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن عرض سلام و ادب خدمت کلی شنوندگان عزیز، حضار محترم، مدیریت و پرسنل رادیو گفتگو.
ممنونم. از آقای دکتر اصفهانی سوال بکنم و بحث رو شروع بکنم. آقای وزیر اومدن گفتن که خب بعد از اینکه این نرخ سوخت تغییر قیمت ایجاد کردیم براش، اومدیم گفتیم خب حالا نه دیگه، حالا نگران نباشید مردم، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد و ما حواسمون هست، شما هم نگران نباشید. چرا؟ چون حمل و نقل با خودروهایی که گازوئیل سوزن و گازوئیل تغییر نداشته، قیمت هم تغییر نخواهد کرد. آیا عملا این اتفاق افتاد آقای دکتر؟
ببینید، اون چه که از زبان وزیر محترم صنعت بیان شد، یه بخشی از کار بود که ما همون روزم با برخی از رسانه‌ها صحبت کردیم. واقعیت امر همینه که عمده حمل کالا در کشور به وسیله کامیون‌ها انجام میشه. کامیون‌ها هم مصرفشون گازوئیل، طبیعتاً از مبدأ تا مقصد در محل باراندازها ما افزایش قیمتی نداشتیم و تا حالا گزارشی هم نشد. اما از محل بارانداز، مثلا فرض از میدان میوه تربار تهران تا توزیع داخل شهری، یعنی بالاترین نقطه شهر تهران یا پایینترین و دورترینش، طبیعتاً اینها با ماشین‌های بنزین سوز و وانتوارها توزیع میشه. خب طبیعتاً نمیتونیم بگیم که اینجا هیچ اثری نداشته. یه بخشش بحث مسافرکش ها بود که اینها با بنزین به طور کامل استفاده میکردن، اینها هم تصور میشد که افزایش قیمت داشته باشن. اون چه که گزارش شده ما در بحث مسافربرهای شخصی افزایش قیمت داشتیم و دو تا نکته است اینجا. یکی این که متاسفانه مسافربرهای شخصی به لحاظ این که زیر مجموعه یک سازمان مشخصی نیستن و اساس کارشون در واقع مطابق با مقررات قانونی نیست، اینها طبیعی است که خیلی تابع مقررات نباشن و حال الزاماتی که دولت تعیین میکنه چه بسا اونها تن ندن. دوم این که چون زیر مجموعه یک سازمان مشخص نیستن، امکان نظارت بر اینها سخته، یعنی نظارت پذیر هم نمیتونن باشن. لذا بله، ما گزارش هایی تو این زمینه داشتیم. در بحث وانتوارها هم گزارش افزایش قیمت داشتیم، پرونده هایی هم تشکیل شد که خب با تمهیدی که به خرج داد ستاد تنظیم بازار و افزایش 100 لیتری سهمی اونها، این فضا رو یه مقداری کاهش داد. اما نکته مهمتر از همه اینها به اعتقاد من این هست که با افزایش قیمت بنزین از قدیم الایام تو کشور ما این برنامه بوده که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی ما شاهد افزایش قیمت سایر کالاها بودیم، چه تأثیر مستقیم داشته باشه چه تأثیر مستقیم نداشته باشه، و این جو روانی معمولاً با افزایش قیمت یکی از حامل‌های انرژی به وجود میاد، خواسته و ناخواسته. و حتی شما مثلا حبوبات هم میری بخری میبینی گرونتر میده، ممکنه بپرسی چرا، بگه که خب ما نمیدونم افزایش قیمت بنزین داشتیم. حالا البته میگیم این ممکنه بخشش متاثر از اون بحث حمل و نقل باشه، منتها درصد افزایش قیمت خیلی ناچیزه. من برای این که یه مثال عرض بکنم خدمت رو اصلاح میکنم بعد در خدمت رو اصلاح. ببینید مثلا ما از حیث کارشناسی دوستان وقتی بررسی کردن، مثلا در بحث وانتبارها مؤلفه هایی که در تعیین قیمت حمل بار مؤثر هستن، یکیش بنزینه، درصد تأثیر بنزین 9 درصد. با افزایش قیمت بنزین از 1000 تومان به 1500 تومان برای وانتبار در واقع 50 درصد افزایش قیمت داریم، که افزایش قیمت 50 درصدی نهایتاً باید از 9 درصد 4.5 درصد افزایش قیمت رو شاهد باشیم. یعنی علاوه فرض این که مجوز داشته باشن وانتبارها افزایش قیمت بدن، نهایتاً 4.5 درصد باید به کرایه اضافه بکنن. متاسفانه اونچه که اتفاق میفته و اجحاف میشه در حق مردم این هست که مثلا وقتی افزایش قیمت 50 درصدی در بنزین سهمیه‌ای داریم یا 300 درصدی فرض کنید در قیمت آزاد داریم، طرف وقتی میخواد محاسبه بکنه میگه آقا من تا حالا بنزین 1000 تومانی میزدم، حالا 1500 تومان 50 درصد اضافه شده، پس من باید کرایه رو 50 درصد اضافه بکنم، در حالی که خب این متاسفانه اصلا مطابقه با واقع نیست. البته این رو هم مؤلفه های دیگری درش مؤثر هست، منوط به این هست که مثلا افزایش قیمت لاستیک رو نداشته باشیم، لوازم یدکی رو نداشته باشیم، نمیدونم روغن و مسائل دیگر رو نداشته باشیم، ولی در هر حال چون در اون موارد افزایش قیمت به طور مطلق مجاز نبوده و دولت هم اعلام کرده اجازه ندارن، طبیعتا این افزایش قیمت باید یا خیلی کم باشه یا اصلا نباشه، به لحاظ این که دولت گفته حتی اگر مؤثر هم باشه فعلا اجازه افزایش قیمت ندارن. یه نکته ای من عرض بکنم، متاسفانه شما الان اگر برید در پمپ بنزین ها شاهد این هستید که آقایونی که اونجا در پمپ بنزین دارن بنزین به مردم میدن و زحمت کشن در اونجا کارگر هستن، هر کدومشون چندین کارت بنزین همراهشون هست و اینها کارت بنزین هاییست که افراد مازاد سهمیه دریافتی رو دارن به دیگران میفروشن. این دلیل بر این هست که حالا حداقل هر عرضی که من میتونم بگم این هست که به نظر میاد کار کارشناسی در مورد تعیین سهمیه ها و یا فرض کن نحوه عمل کرد، مثلا ما الان فرض کن برای هر وانتبار 300 لیتر در ماه در نظر گرفتن که بهش بدن، آیا واقعا تمام وانت ها در کل کشور 300 لیتر رو مصرف میکنن؟ قطعا اینطوری نیست، یعنی باید یه سازوکار دیگری در نظر گرفته بشه. همه ما به اتفاق قائل بر این هستیم که قیمت بنزین باید بهینه‌سازی بشه و درست بشه تا از اون مشکلاتی که هست کاسته بشه، اما این حق رو هم سایر مردم دارن که اونهایی که واقعا مستحق دریافت بنزین هستن اونها دریافت کنن، به اندازه نیازشون هم دریافت بکنن. خب اگر بتونن دولت رو این پیشنهاد بنده حقیر هست نسبت به مسئولین مربوطه چون در حیطه کاری ما نیست، که اگر بتونن فرض بفرمایید از طریق این همه امکانات الکترونیکی که در حال حاضر هست و ساده ترینش جی پی اس و امثال اینها هست بتونن میزان عملکرد و حرکت و سیر مسیر وانت بارها رو محاسبه بکنن بر اساس اون بنزین در اختیارشون بذارن، دیگه هیچ وانت بارداری عرض کنم که مازاد بنزین نخواهد داشت که کارتش رو بده به فرض بفرمایید متصدی پمپ بنزین و اونجا بخواد به قیمت آزاد بفروشه و امثال اینها و این تخلفات از این سبک رو شاهد باشه.
ممنونم آقای معتمد. شما در مرکز پژوهش اتاق اصناف تهران بررسی کردید این تغییر نرخ بنزین با اسبانی چه شد؟ آیا شما این رو حس کردید که اصناف مختلف تحت تأثیر قرار گرفتن و این تغییر نوسان قیمت رو داشتن یا نه، بالا رفتن قیمت رو داشتن به ویژه؟
خب حضور شما عرض کنم که ما از خیلی قبل این مسئله رو پیگیری کردیم، یعنی از همون فکر کنم 5-6 ماه قبل که این صحبت انجام شد که احتمال داره قیمت‌های بنزین، اون موقع که بحث می‌کردن که شما باید بدین کارت سوخت بگیرید یا مثلا کارت سوختتون رو استیبیسی کنید، ثبت نام کنید، اینها احساس می‌کردیم که احتمال داره که بحث کارت سوخت منتهی بشود به این که واقعی سازی بشود قیمت بنزین. حالا من اسم این رو نمیگم افزایش قیمت بنزین، اجازه بدید بگیم واقعی سازی بشه یا مثلا اصلاح قیمت بشه. در صورت یعنی در جلسات مختلف ما این رو بررسی می‌کردیم و همین دو جلسه قبل ما که داشتیم این رو بحث کردیم که طبق اظهار نظر مسئولان که میگن آقا ما محاسباتی که انجام دادیم و خود مرکز پژوهش محاسبات انجام داد 60 میلیون لیتر، اگر 90 میلیون لیتر بنزین رو در روز در نظر بگیریم که توزیع می‌شود برای ماشین‌های بنزین سوز، 60 میلیون لیتر از این رو سهمیه بندی کردن، یعنی با قیمت 1500 تومان دارن تحویل میدن. 30 میلیون لیترش رو به قیمت 3000 تومان یا مثلا اگه سوپر باشه 3500 تومان. خب این چیزی هست که اتفاق افتاده، واقع شده. آن چیزی که ما دنبالش هستیم میگیم که در این سهمیه بندی و در این توزیع بنزین بین افراد باعث این مسائل در نظر گرفته، یکی حمایت از اقشار آسیب پذیر و حفظ معیشت مردم به اون زحمتکشایی که با وسیله نقلیه خودشون دارن امرار معاش میکنن. این واقعا در اولویته، این مهمترین مطلبی هست که باعث اینجا رعایت بشه. دوم، کم کردن و کنترل تأثیر ثانویه افزایش قیمت بنزین روی چی؟ روی کالاهایی که مرتبط هست، مثل روغن، مثل اون چیزایی که در اتومبیل استفاده میشه یا جز محصولات پتروشیمی هستش. که مطلب سوم هم این هست که واقعیت این ما بایستی وسائل نقلیه‌ای که دارن غیر استاندارد تولید میشن و برای 100 کیلومتر راه که میخوان برن مصرف بنزین بسیار زیادی رو دارن، اینا رو بهینه سازی بکنی، یعنی بایستی اصلاح قیمت بنزین همراه بشود با اینکه این تولید کنندگان اتومبیل داخلی بیان. الان در دنیا برای 100 کیلومتر 3 لیتر یا 4 لیتر دارن مصرف میکنن، ما داریم متوسط 10 لیتر 11 لیتر 9 لیتر داریم مصرف میکنیم. این را باید انجام بدیم و نهایتاً به اون محاسبات ما رسیدیم که همینطور که آقای دکتر اسفنانی هم فرمودن حول و حوش 4% میتواند عرض کنم حضور شما تأثیر داشته باشه این اصلاح قیمت بنزین روی کالاها.
ممنونم آقای فتاحی بزرگوار. شما به عنوان تولید کننده و کسی که حالا عضو هیئت مدیره انجمن لوازم خانگی ایران هستید، بعد از نرخ بالا رفتن نرخ سوخت چه تغییری در قیمت‌ها شد برای شما؟
عرضم خدمتتون که ما بعد از اینکه اصلاح قیمت انجام گرفت در بنزین، جلسه‌ای که داشتیم، جلسه اضطراری در انجمن تولید کننده ها درصدی که به واحدهای تولیدی میخوره متفاوته، ولی با این وجود قابل این هست که ما بتونیم با افزایش بهره‌وری و کنترل هزینه‌های دیگه این رو به اصطلاح خونسا کنیم. و همونجور که از ماه 4 این ماه تا الان هیچ افزایشی در واحدهای تولیدی لوازم خانگی وجود نداشته، انشالله تا آخر سال هم وجود نخواهد داشت. ولی قیمتی تموم شده ما بستگی به پارامترهای دیگه هم داره، چون ما تأثیر پذیر هستیم از صنایع بالادستی. صنایع بالادستی مثل فولاد و پتروشیمی هستن که از حدود 20 روز پیش تا الان 2000 تومن فولاد قیمتش رو در هر کیلو اضافه کرده. این باعث میشه که پتروشیمی هم به اصطلاح اومدن واسطه ها اضافه کردن، ولی هنوز خود پتروشیمی رسما اعلام نکرده. این باعث میشه که خود به خود قیمت تموم شده ما بالا میره، چون فرمولی که سازمان محترم حمایت به ما میده برای به اصطلاح تهیه هم قیمت تمام شده 80% مواد اولیه است که حدود 40% وارداتی و 40% داخلی است. وارداتیمون بستگی به ارز داره، به ارز نیمایی داره، و ولی داخلیمون بیشتر بستگی به صنایع بالادستی داره که مثل پتروشیمی و فولاد هست. ما خواهشمون هست که از این وضعیتی که به وجود اومده اجازه ندن که صنایع بالادستی مواد اولیه رو گرون کنن و این برگرده و هزینه تمام شده و قیمت تمام شده محصولات داخلی رو بالا ببره.
برای هر کیلو فولاد فرمودید 2000 تومان افزایش پیدا کرده.
بله، حدود 2000 تومان.
یعنی چه درصدی های فتحی؟ چقدر بوده، چقدر شده الان؟
حدود فکر کنم که من 6 تومان بود، فکر کنم 8 تومان شده.
آها، یعنی حدود 30 درصد.
6000 تومان 8000 تومان شده.
8000 تومان شده و این در هر مثلا
30 درصد گرون شده دیگه.
بله. محصولی متوسط بین 18 تا 22 کیلو ورق استفاده میشه که نزدیک به 40 تا 44 تومان مثلا افزایش قیمت در فقط ورق فولادی ما داریم. حالا تو پتروشیمی هم به درصدش بالا پایینه، چون
پتروشیمی هنوز رسمی نیست ولی واسطه ها خودشون قیمت رو بالا بردن.
اضافه کردم به خاطر اینکه الان ارزی
فولاد هم حق افزایش قیمت نداشته. این رو حتما من به صراحت عرض میکنم که افزایش قیمت فولاد اگر چنین اقدامی صورت گرفته از نوعی هر تولید کننده یا کارخونه‌ای بوده به طور قطع و یقین تخلفه و حتما ما ورود میکنیم و برخورد میکنیم، چون صراحت مصوبه سازمان حمایت ستاد تنظیم بازار و صراحت کلام آقای وزیر صنعت دال بر این بوده که هیچ مرجع دولتی غیر دولتی حق افزایش قیمت به بهانه افزایش قیمت سوخت رو نداره. قطعا این تخلفه، حتما باهاش برخورد خواهد شد.
جناب صنعت محمودیان بزرگوار، بیشتر مردم چه اقلامی رو اطلاع میدن و بیشتر پلیس اقتصادی ما در حال حاضر با چه موضوعی مواجه هست در بالا رفتن نرخ ها؟
بسم الله الرحمن الرحیم. یکی از اهداف وظایف پلیس که در اولویت بحث پیشبینی و پیشگیری هستش، از پس از تغییر نرخ بنزین جلساتی که برگزار شد، ما تصمیم گرفتیم که به اتفاق پرسنل سازمان تعزیرات و صنعت معدن در بازرسی ها حضور داشته باشیم. بالاخره استفاده بنزین بخشی از زندگی مردمه، کارهای روزمرهشون انجام میدن. بالا بردن قیمت بنزین بی تأثیر در افزایش قیمت بالاخره کالاها نیست. همکاران بنده و سازمان تعزیرات صنعت معدن رصدی که انجام دادن، الحمدلله مثلا افزایش قیمت چندانی نداشتیم و تماس خاصی که ندیگه، مثلا مورد خاصی بحث مثلا ما دوره ها رو رصد میکنیم، بحث ارز رو داریم رصد میکنیم که الحمدلله بحث ارز رو رصد کردیم و یه طرحی گذاشتیم در این چند روزه که ما تونستیم 7 نفر دلال دستگیر کنیم و این طرح گذاشتیم. یه حدوداً ارز 1000 تومان اضافه شده بود که این طرح ما گذاشتیم، این متوقف شد و الحمدلله مورد خاصی نداشتیم.
پس الان با توجه به شرایط فعلی این تغییر نرخ ارز رو مرتبط با بالا رفتن نرخ سوخت بنزین نمیدونید؟
یه تغییر بالاخره بی تأثیر نیستش، ولی حدود 1000 تومانی گفتم که رفت بالا، ولی ما تقریباً 11.5 بود دیگه نرخ ارز قبل از نرخ بنزین.
الان شده 12.5.
الان 12.5 یعنی تا حدود 12.7-800 رسید. ولی خب ما طرحی الان تو هفته گذشته اجرا کردیم که حدود 7 نفر دلال دستگیر کردیم، ارزای هم ازش کش کردیم که این موضوع متوقف شده.
خب من یه ذره جزئی تر بگم، تخم مرغ مثلا یکی از اقلامیه که مردم اعتراض داشتن نسبت بهش، افزایش نرخ تخم مرغ از 13,000 تومان ظاهرا شونه شده 18,000 تومان، 5,000 تومان افزایش قیمت داشته. این یک خب حالا اقلامی که مردم مورد نیاز مصرفیشون هست. به همین شکل خیلی شما جالب گفته جناب دکتر اسفنانی بزرگوار، اووردن این محصولات تا انبار مرکزی و دپوی مرکزی، خب این با گازوئیل صورت میپذیره، بعد که میاد توسط نیسان بارها و وانت بارها بیاد توزیع بشه داخل شهرها، این یه افزایش قیمتی داره و کلن این افزایش قیمته رو ما نتونستیم مدیریتش بکنیم. من احساس میکنم که نشده مدیریت بشه. چرا؟ اگر مدیریت شده بود و با اون افزایش حالا درصدی که بنزین بیشتری حالا به این خودروها هم داریم ما اختصاص میدیم، مطمئنن مشکلات ما مرتفع میشد، ولی نشد.
ببینید من یه نکته رو خدمتتون عرض بکنم. این که کسی ادعا بکنه که هیچ تغییر قیمتی صورت نگرفته و افزایش قیمتی صورت نگرفته خیلی شاید واقعی نباشه، چون بالاخره عرض کردم شما. من همون وقت هم عرض کردم اصلا فضای روانی به وجود آمده این اتفاق رو رقم میزنه که عرض کردم تصور قدیمی در ذهن افراد هست که افزایش قیمت حامل انرژی موجب افزایش قیمت کالا میشه، ولی خب اون چه که مسلم اینه که این افزایش قیمت بنا به اظهار مسئول مربوطه موجه نیست، نمیتونن افزایش قیمت داشته باشن و به خاطر همینم ما خیلی مصمم و جدی داریم با اونایی که چنین تخلفی رو مرتکب شدن برخورد میکنیم. اما در کنار این برخی کالاها رو داریم که اینها متأثر از قیمت بنزین الا و لابد نیست، یعنی ممکنه متأثر از قیمت بنزین باشه، ولی در مورد مثلا فرض فرمایید گوجه فرنگی رو خب خیلی گله کردن که این افزایش قیمت پیدا کرده. واقعا منصفانه نیست ما بگیم که افزایش قیمت گوجه فرنگی ناشی از افزایش قیمت بنزینه. علتش چیه؟ علتش اینه که ببینید الان در حال حاضر ما توی فصل خاصی هستیم، فصل زمستونه، حالا اواخر پاییز به نوعی همون زمستونه،
یه جورای پاییز زمستونی رو داریم سپری میکنیم.
عرض کنم به حضورتون که تو این فصل اساسا تولید برخی از سبزیجات واقعا به میزان قابل توجهی کاهش پیدا میکنه، بعد گاهی حمل و نقل دچار مشکل میشه، یعنی فرض بفرمایید بارندگی باعث این میشه که مثلا از مبدأی که محل تولید هست بخوان حمل بکنن مثلا تا تهران، این به مشکل میخوره این اتفاق و افزایش قیمت ما داریم اونم محدوده. معمولا ما در فصل زمستان کاهش تولید تخم مرغ داریم و گاهی افزایش قیمت اینها متأثر از این فضا هم هست، خصوصا این که الحمدلله امسال ما هنوز گزارش جدی تو این زمینه نداشتیم، ولی مثلا سال 96 اگر خاطر عزیزان باشه ما 24 میلیون قطعه مرغ رو معدوم کردیم به لحاظ این که آنفولانزای فوق حاد پرندگان اومد. خب طبیعیه وقتی 24 میلیون قطعه مرغ تخم‌گذار معدوم میشه، یعنی این که ما هر روز حداقل 24 میلیون تخم مرغ کم داریم. خب طبیعی است این تا میاد جایگزین بشه و وارد بشه و امثال اینها یه مقدار زمان بر هست، این خودش باعث افزایش قیمت میشه. من فکر میکنم یه بخشی از افزایش قیمت ها ناشی از علل دیگه است، ولی این که بگیم بله من این رو به صراحت هم عرض میکنم، این که ما بگیم مطلقاً چنین چیزی نیست، نه من این رو قبول ندارم، چون طبیعی است که ممکنه شاهد این قضایا باشیم. اونم نه این که عزم دولت یا اراده دولت بر این باشه که با افزایش قیمت بنزین افزایش قیمت کالا داشته باشیم، نه متاسفانه گاهی وقتا یه سری افراد هستن که اصلا مترصد اینن که فضا به نحوی فراهم بشه تا این افزایش قیمت بده.
اتاق اصناف تهران شاید تو بخش حالا خوراکی ویژه تر اگر بخوایم نگاه بکنیم، صنوفی که مرتبط هستن با خوراک مردم و مایحتاج روزمره مردم، شاید ویژه تر این رو حس کرده باشن که حالا تغییر قیمتی ایجاد شده است. البته آقای دکتر میفرمایند که تا الان هم شکایت خیلی خاصی نداشتیم نسبت به این موضوع و هم یه جورایی تونستن کنترل بکنن. شما هم بر این اعتقاد هستید آقای معتمد که کنترل شده؟
عرض کنم حضور شما که مطمئنن خوراک برای مردم، حالا چه از دید